هفته عصر جمعه 22 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش حاصل کار همکارانم در رادیو فردا برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
با سلام. شمار دیگری از رهبران جهان روز جمعه نتیجه انتخابات بریتانیا را به بوریس جانسون نخست وزیر کشور تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتیجه انتخابات را یک پیروزی قاطع برای حزب محافظه‌کار بریتانیا توصیف کرد و در توییتی نوشت که مشتاقانه برای همکاری با بوریس جانسون در جهت همکاری محکم بین دو کشور اعلام آمادگی می‌کند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان گفتگوهای سازنده با بریتانیا شد. پیشتر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود کرملین انتظار ندارد پس از این انتخابات روابط با بریتانیا و محافظه‌کاران آن کشور بهبود یابد. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون هم ضمن تبریک به بوریس جانسون تاکید کرد که اکنون هنگام شفافیت در موضوع برگزیت فرا رسیده است. از جمله دیگر چهره‌های سیاسی جهان نخست وزیران ایرلند، ایتالیا، هند، استرالیا، لهستان و دانمارک پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا و بوریس جانسون را تبریک گفتند. پیش از آن هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری پیروزی بوریس جانسون را در انتخابات پارلمانیان کشور به او تبریک گفت. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه از شورای امنیت جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار نظام یاد کرد. علم الهدا با بیان اینکه دشمن و به گفته او افراد مسئله دار می توانند از دروازه بزرگ انتخابات و از راه مردم سالاری به جمهوری اسلامی نفوذ کنند گفت که شورای نگهبان اجازه چنین کاری را نخواهد داد. در روزهای اخیر منتقدان دولت و هواداران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان در مورد تایید صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس و نیز فعالان سیاسی اصلاح طلب هشدار دادند. جمهوری اسلامی 11 دوره انتخابات مجلس را قرار است اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار کند. خبرگزاری فارس روز جمعه از بازداشت 4 تن در استان اصفهان خبر داد و آنها را از اعضای شبکه فعال سلطنت طلب این استان معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این افراد از اعضای شبکه موسوم به مبارز وطن اصفهان روز پنجشنبه از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بازداشت شدند. به ادعای این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این عده در جریان برگزاری جلسه‌ای در منزل یکی از اعضا بازداشت شدند. تاکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش خبرگزاری فارس نشان نداده است. استان اصفهان در اعتراض‌های اخیر ایران در پی افزایش قیمت بنزین شاهد شدیدترین اعتراض‌ها بود و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شرایط اعتراضات در این استان را ویژه اعلام کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی، اروپایی و عربی که نامشان را نبرد، از آنچه تلاش‌های محرمانه عربستان سعودی برای رفع تنش با جمهوری اسلامی خواند خبر داد. به گفته این مقامات، پیام‌های دو کشور در ماه‌های اخیر از طریق میانجی در عمان، پاکستان و کویت صورت گرفته است. پیشتر در مهر ماه سال جاری علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی با تایید چنین موضوعی گفته بود ایران باید نشانه هایی را ببیند اما از آن استقبال میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز 2 بعد در آستانه سفر نخست وزیر پاکستان به تهران گفت که جمهوری اسلامی آماده است با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی یا بدون میانجی گفتگو کند. با این همه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران 1 پیش اعلام کرد که عربستان سعودی به پیام حسن روحانی برای پادشاه این کشور پاسخ مثبتی نداده است. و مصرف کیک‌های آلوده به قرص در شهر کرمان موجب مسمومیت 12 کودک شده است. محمد صابری سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز جمعه با اعلام این خبر گفت که این کودکان دچار مسمومیت‌های جزئی و خواب آلودگی بودند. خبرگزاری ایرنا نیز روز جمعه به نقل از منابع بیمارستانی رفسنجان از مسمومیت 5 در شامگاه پنجشنبه به دلیل مصرف بیسکویت‌های آلوده خبر داد. در بخش گزارش در این مورد بیشتر خواهید شنید. رویا
سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جزئیات بیشتر خبرهایی رو که شنیدید و همینطور خبرهایی که فرصت پخش اون در رادیو فردا فراهم نشده رو اونجا بخونید. اما ببینیم دبیر مجله شامگاهی امروز جمعه 22 آذر برای شما چه تدارک دیده. رقابت‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد. هر صندلی 55 رقیب. شورای نگهبان هم می‌گوید بررسی صلاحیت کاندیداها را آغاز کرده است. در کرمان کیک‌های آلوده به قرص همچنان قربانی می‌گیرند. و به قتل یک نوجوان در بغداد می‌پردازیم. نوجوانی که متهم به همکاری با ایران. و سری به هند میزنیم و نگاهی میکنیم به جنجال بر سر قانونی جدید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. امروز جمعه 22 آذر سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی 55 نفر نام نویسی کردند و به گفته او استانهای البرز تهران بیشترین نسبت و استانهای هرمزگان و کهگیلی و بویراحمد کمترین نسبت رو در میان ثبت نام کنندگان داشتند. این در حالیه که همین امروز غلام عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خودش در توییتر اعلام کرد که فرایند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی آغاز شده و تا پایان روز 26 آذر ماه شورای نگهبان صلاحیت همه کاندیداها را بررسی خواهد کرد. هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان صلاحیت همه کاندیداها را بررسی خواهد کرد. همراه هستیم با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر از آمریکا از طریق تلفن همراه ما هست. خانم حقیقت‌جو، خوش اومدید به این مجله شامگاهی. برای ما بگید خانم حقیقت‌جو که این اعلامی که آقای کدخدایی کرده به عنوان عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در واقع به چه معناست؟ به طور معمول چه تعداد از رقابت کنندگان بر سر صندلی های مجلس شورای اسلامی امکان داره توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت حذف بشن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. به طور مشخص معلوم نیست که چه تعدادی رد صلاحیت خواهند شد، ولی معمول این هست که در واقع نگاه شورای نگهبان چینش گزینشی نماینده ها هست، در واقع بر اساس میل و تمایل سیاسی دست به تایید صلاحیت ها یا در واقع رد صلاحیت ها میزنن، نه لزوماً موازین قانونی. البته طبیعی است که وقتی میخوان اعلام بکنن که چه کسی رد صلاحیت شده، ممکنه که یکی از بندهای قانون اساسی رو بیان بکنن. مثلا در خصوص من دلیل رد صلاحیت رو عدم تمکین به اسلام، عدم التزام به اسلام ذکر کرده بودن که کاملا غلط هست. من مسلمان بودم و معتقد و خب طبیعیه که صرفاً یه برداشت های خاصی دارن. البته هر دوره کسانی که تکلیف انتخابات رو روشن میکنن، انتخابات رو مهندسی میکنن متناسب با فضای سیاسی موجود در اون سال، تصمیم میگیرن که چه کار بکنن. همیشه بعدشون نمیاد که یک اقلیت ناچیز بی صدای بی زحمت از رقبای مورد نظرشون وجود داشته باشه در مجلس، برای اینکه میخوان مدعی بشن که انتخابات آزاد بوده و در واقع رقیب شکست خورده. اما دو سه نفر از اونها هم انتخاب شدن. این یک جور مهندسی انتخابات هست که
خانم
دوره بنا به مقتضیات عوض میشه.
اما خانم حقیقت جو، این بار در واقع چند روز پیش محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه از شورای نگهبان خواست که برای تایید صلاحیت افراد به گفته آقای جعفری روی مبانی فکری اونها تمرکز کنه. اینطور که شما میگید در واقع تا پیش از این هم شورای نگهبان دقتش و تمرکزش نه بر مبنای آنچه در قانون مشخص شده بلکه بر مبنای صلاح دید شخصی اعضا بوده. حالا با این درخواست جدیدی که آقای جعفری داره مطرح میکنه، به نظر شما شورای نگهبان چطوری میتونه مبانی فکری کاندیداهای نمایندگی مجلس رو بررسی بکنه؟ این به نظر میرسه که گام بسیار فراتر هست از اون چیزی که تا به حال فقط در حد نظارت استصوابی خونده میشد.
بله، ببینید، به دو نکته باید اشاره کنم. یکی اینکه حتی قانون تبعیض‌آمیز، فرض بکنیم که حالا این قانون تبعیض‌آمیز قانون هست و شورای نگهبان موظف طبق مر قانون عمل بکنه ولی هیچگاه عمل نکرده. یکی از نطقایی که من در مجلس ششم داشتم در سال 2001-1380 در واقع دقیقا متناسب با این بود که شورای نگهبان در صدد افزایش بودجه بود برای نوعی تفتیش عقاید، چیزی که حالا امروز آقای جعفری میگه مبانی فکری، که در واقع لازم نیست آقای جعفری این رو بگه. اساسا در تمام این سالها شورای نگهبان متناسب با همین به تایید صلاحیت یا رد صلاحیت پرداخته و وقتی مقصود سخن از مبانی فکری بیان میاره، منظور بر این که دیدگاه های سیاسی و فکری یک کاندیدا متناسب با دیدگاه های سیاسی فکری رهبری باشه، که اگر رهبری گفت آب نخورید، نماینده ها تصمیم بگیرن که مطابق نظر اون، کاملا مطابق نظر اون عمل بکنند. ولی شرایط به نظر میرسه که زحمتی خیلی برای شورای نگهبان نخواهد بود. کاندیدا یک مجلس 100% مجلس تندرو، به نظر میاد که یک مجلس تندرو نظامی امنیتی در مجلس 11 حاکم خواهد شد.
خانم حقیقت نژاد، ما دیدیم که در چند روز اخیر خانم حقیقت جو ما دیدیم که در چند روز گذشته تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس اعلام کردند که در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد و تعدادی از نمایندگان هم در واقع و بخشی از کسانی که قبلا قرار بود که به عنوان کاندیدا مطرح بشن عملا به نوعی تحریم کردن انتخابات رو. چقدر این حرکت ها ممکنه روی انتخاب های شورای نگهبان تاثیر بگذاره و باعث بشه که این بار اونها کمی دست از آن چیزی که شما تفتیش عقاید خوندید بردارن و برخلاف مسیری که آقای جعفری پیشنهاد داده حرکت کنن؟
احتمالش بسیار کم هست. متاسفانه شورای نگهبان قبلا هم آقای جنتی گفته بود که ما رد صلاحیت میکنیم، یکی دو روز اینا داد و بیداد میکنن، ولی عوضش مجلس مورد نظرمون خواهد بود. 4 سال دیگه لازم نیست درد سر داشته باشیم. در ارتباط با رد صلاحیت های مجلس ششم جنتی اینو گفته بود. بنابراین ای کاش که آقای خامنه ای نظامیان برای حفظ مملکت کمک میکردن، با عدم دخالتشون در انتخابات کمک میکردن که یک مجلس واقعی، مجلس جوان، مجلسی که نمایندگی میکنه اقشار مختلف جامعه رو تشکیل میشد، اون وقت چنین مجلسی میتوانست در واقع نمایندگی بکنه دیدگاه ها و افکار مردم رو و مطابق نیازهای مردم عمل بکنه. و همچنین علاوه بر این که انتخابات مجلس باید آزاد باشه، مجلس که یک نهاد بسیار مهم هست باید اختیار هم داشته باشه، که در طول این سالها متاسفانه آقای خامنه ای با ایجاد نهادهای موازی اختیار مجلس رو بسیار تنگ کرده.
بسیار سپاسگزارم از فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که از طریق تلفن همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا بود. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این بازی جدیدی که در آوردن موقع رأی گیری، این اصولگرا و اصلاحگرا، اینا پرونده هاشون به قدر سیاس که در دوران که حکومت میکنن یا رئیس جمهور میشن یا پستی به دست میگیرن، هم اصولگرا هم اصلاحگرا انقدر غارت کردن، ولی زمانی مردم متوجه میشن که یا رئیس جمهورشون از اصولگرا شده یا اینکه از اصلاحگرا، همدیگر رو لو میدن. اینم فقط به خاطر بازیی که به سر مردم درآوردن. هر کدوم اومدن سر کار همین بازی بوده.
همه افرادی که رفتن واسه این نماینده مجلس شدن، ثبت نام کردن، ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید بعد بگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردم، نرین تو ساختار نظام.
این آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره، ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
من یه پیامی داشتم برای این روحانی. آقای روحانی، تو با نیرنگ و فریب اومدی از مردم رأی گرفتی با وعده و قول، ولی متاسفانه اومدی بزرگترین خیانت به مردم کردی، ولی متاسفانه مردم بازم فریب خوردن. اگه تو جرأت داری که الان که میگی که مردم اندکی بودن، اگه فقط جرأت داری یه ساعت بگو که مردم آزادانه بیان تو خیابون و رأیشون و نظرشون اعلام کنن، بعد اون موقع خواهی دید که چند میلیون نفر به خیابان‌ها خواهان اومد. با همین بزن و بگیر که همینجوری دارین میکشین، ولی دیدین که چند صد هزار نفر همینجوری اومدن، ولی متاسفانه شما خودتون هم میدونین جرأت چنین کاری رو ندارین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید، برای پیامگیر تلفنی ما صدای خودتون رو ضبط کنید و پیامتون رو به مخاطبان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122113. و اما در روزهای گذشته انتشار گزارش‌ها و تصاویری از وجود قرص در کیک‌ها و برخی از انواع بیسکویت‌ها به ویژه در شهرهای جنوبی ایران خبرساز شده. گزارش‌ها حکایت از اون داره که مصرف کیک آلوده به قرص در شهر کرمان مسمومیت 12 کودک رو به دنبال داشته. همکارم سپیده بهکام گزارش میده.
محمد صابری، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، روز جمعه 22 آذر اعلام کرد که منابع پزشکی و درمانی از 12 مورد مسمومیت در بین کودکان ناشی از استفاده از این کیک‌ها در کرمان خبر دادند. به گفته آقای صابری، این کودکان دچار مسمومیت‌های جزئی و خواب‌آلودگی بودند و همکنون در سلامت کاملند. پس از آنکه موضوع وجود قرص‌ها در خوراکی‌ها به شایعات و گمانه‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و نگرانی هایی را در میان شهروندان به دنبال داشت، در نهایت مقام های مسئول توضیحاتی در این باره ارائه دادند. توضیحات فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما.
تا الان 30 نمونه محصول که حاوی قرص یا کپسول بوده برای دانشگاه علوم پزشکی واحد معاونت غذا و دارومون ارسال شده و این 30 نمونه، هر 30 نمونه اش قرص ها و کپسول های متفاوته و اصلا مشابه نبوده، که ما برای اطمینان این که آیا در این محصولات این قرص ها و کپسول ها وجود داره یا نه، تا الان چندین کارتون 100 تایی از محصولات مختلف مربوط به شرکت های مختلف تولیدی فراهم کردیم و باز کردیم محصول های پلمبرو، ولی به هیچ عنوان حتی یک عدد قرص یا کپسول در این محصول ها دیده نشد.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان دارو و غذا در واکنش به اخبار مربوط به جاسازی قرص در کیک و محصولات غذایی چند شرکت گفت که این اتفاق خارج از خط تولید و در هنگام عرضه خرد این محصولات رخ داده است. با این حال او پیشتر وجود قرص در کیک ها را شبیه شایعه و موضوعی امنیتی توصیف کرده بود. محمد حسین عزیزی مدیر کل دارو و غذا در وزارت بهداشت هم جاسازی قرص در کیک ها را اقدامی عمدی توصیف کرده و گفته است که هدفی جز تشویش اذهان عمومی در پشت این ماجرا نبوده است. یکی از مواردی که در گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده، وجود قرص‌های روانگردان از جمله ترامادول در کیک هاست. یک پزشک عمومی در تهران در مورد مسمومیت با قرص ترامادول به رادیو فردا توضیحاتی داد. او گفت که قرص ترامادول هم یک مسکن مخدر است که مصرف آن به لحاظ مسمومیت مسائل مربوط به اووردوز داروهای افیونی را به دنبال دارد. بنابراین به ویژه برای کودکان بسیار خطرناک است. با این وجود سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که تنها مرجع ابراز نظر در مورد محتوای قرص ها و کپسول های یافته شده آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است که تاکنون به گفته او از این مرجع گزارشی مبنی بر وجود داروهای مخدر دریافت نشده است. آقای جهانپور گفته که داروهای بررسی شده اغلب داروهای خانگی بوده که به نظر میرسد با هدف ایجاد رعب و وحشت و به گفته او تخریب وجهه صنایع غذایی انجام گرفته است. سخنگوی سازمان دارو و غذا از داروهایی چون استامینوفن و بروفن، هر دو مسکن، سیتریزین و هیدروکسیزین، هر دو آنتی هیستامین و متوکلوپرامید داروی ضد تهوع نام برد که در نمونه‌های آزمایشگاهی به دست آمده است. او حتی گفت که در مواردی بلیستر یا همان پوسته پلاستیکی خالی کپسول و قرص در نمونه‌های گفته شده پیدا شده است. به گفته یک پزشک عمومی در تهران، استامینوفن و آنتی هیستامین‌ها معمولاً در مقدار کم خطر مسمومیت ندارند، اما چنانچه این داروها با دوز بالا یا همراه با داروهای دیگر مصرف شوند، برای افراد کم سن خطرناک و منجر به مسمومیت خواهند شد. محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، گفت که با توجه به اینکه آلوده شدن کیک‌ها به قرص در استان‌های مرزی اتفاق افتاده، احتمالاً این تخلف به قصد قاچاق قرص‌های روانگردان صورت گرفته است. هنوز مقامات ایران نام شرکت‌هایی را که محصولات آنها حاوی قرص است، اعلام نکردند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز پنج شنبه یک نوجوان 16 ساله در بغداد با شلیک به معترضان 6 تن از جمله 4 نفر از معترضان را کشت و 8 نفر را زخمی کرد. عده‌ای از افراد حاضر در محل هم به تلافی او را به قتل رسانده و به صورت وارونه از تیر چراغ راهنمایی آویزان کردند. معترضان با محکوم کردن قتل این نوجوان حملات مشابه او و شبه نظامیان را با جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌دانند. مقتدا صدر روحانی شیعه‌ای با نفوذ هم افرادی که این نوجوان را کشتند تروریست نامیده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
روایت‌ها در مورد هیثم علی اسماعیل، نوجوان 16 ساله‌ای که روز پنجشنبه 21 آذر به سوی معترضان شلیک کرد و خود نیز به قتل رسید، متفاوت است. بر اساس گفته‌های مقام‌های امنیتی عراق، هیثم علی اسماعیل از پشت بام خانه‌اش به سوی مردم در میدان الوسبه بغداد تیراندازی می‌کند. در این تیراندازی صاحبان دو مغازه و 4 نفر از تظاهرکنندگان کشته و 8 نفر هم زخمی می‌شوند. به گفته مقام‌های امنیتی و مسئولان بهزیستی، هیثم علی اسماعیل زیر ضربات شدید جمعیتی که او را می‌گیرند جان می‌دهد. در ویدیوهایی که منتشر شده، جمعیتی که او را به قتل می‌رسانند برهنش کرده، پاهایش را با طناب می‌بندند و به صورت وارونه و از پا او را از تیر چراغ راهنمایی در میدان البسبه آویزان می‌کنند.
اخوان انباء عن انه تم قتل هذا المجرم اللي قتل
مقام های امنیتی عراق گفتند این نوجوان به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر تحت تعقیب و در آن لحظات در حال فرار از دست ماموران پلیس بود. اما در روایتی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از این حادثه منتشر کرده، هرگز به این موضوع که هیثم علی اسماعیل به سوی معترضان شلیک کرده اشاره نشده است. خبرگزاری ایرنا میگوید هیثم علی اسماعیل با معترضان وارد جدال لفظی شده و تنها از آنها خواسته از کنار منزل او دور شوند و بعد از شدت گرفتن جدال لفظی این نوجوان تیراندازی هوایی کرده است و معترضان با پرتاب کوکتل مولوتوف خانه‌اش را به آتش کشیده و او را به قتل می‌رسانند. از آغاز اعتراض‌های خیابانی در عراق گزارش‌های مختلفی از حمله افراد غیر نظامی یا شبه نظامیان به معترضان منتشر شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از حمله افراد غیر نظامی به معترضان به عنوان یک پدیده یاد می‌کند.
خود این خشونت نماینده این هست که تظاهر کنندگان عراقی و معترضین با یه پدیده‌ای به نام تک تیراندازان روبرو هستند. اغلب این تظاهر کنندگان قربانی‌هایی رو که در این چند هفته اخیر یا چند ماه اخیر به دست اومده ناشی از حمله این تک تیراندازان میدونن. همطور که میدونید بالای 400 نفر کشته شدند، بیش از 8000 زخمی شدند و همه اینا قربانیان تک تیراندازانن. بنابراین وقتی که یک نفر هم به هر حال به متظاهرین تیراندازی کرد، این اکثر عمل ناشی از این تجربه این دو ماه گذشته است، ولی در این حال نشان از این داره که نیروهای رسمی دولت امکان محافظت از تظاهر کنندگان رو ندارن و تظاهر کنندگان هم بعد از دیدن این صحنه ها دست به چنین کار وحشتناکی زدن.
جمعه گذشته در بغداد بر اثر تیراندازی افراد مسلح که سوار یک وانت بودند، تعدادی از تظاهر کنندگان کشته شدند. همان هفته بیش از 10 نفر از تظاهر کنندگان در میدان تحریر که محل اصلی تجمع معترضان است، به ضرب چاقوی مهاجمان ناشناس مجروح شدند. در روزهای اخیر نیز روبودن و ترور فعالان سرشناس اعتراضهای اخیر معترضان را به شدت نگران کرده است. معترضان شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حملات می‌دانند و معتقدند هدف این حملات ایجاد هراس و تضعیف جنبش آنهاست. علی صدرزاده:
قسمت اعظم تظاهرکنندگان معتقد هستند که بخش اعظم این تکفیراندازان وابستگان به گروه‌های متفاوت هشت و شعبی هستند که به ایران نزدیک هستند و چون این هشت و شعبی از کمکاری دولت سخن میگه برای جلوگیری از این تظاهرات، ظاهراً قسمتی از این گروه های هشت و شعبی که تعدادشون هم زیاد هست خودشون وارد عمل شدن و دست به چنین کارهایی میزنن. به همین علت هم هست که ناراحتی و یا اعتراض به حضور ایران در عراق به خاطر اعمال این هشت و شعبی بوده، چون مردم این کشته ها رو بیشتر ناشی از حرکت هشت و شعبی میدونن.
اعتراض های عراق از روز 9 مهر ماه امسال با تظاهرات گروهی از مردم علیه فساد حکومتی، بیکاری و وضعیت وخیم خدمات عمومی در کشور آغاز شد. اعتراض هایی که به نظر می رسد تا رسیدن معترضان به خواستهایشان ادامه خواهد داشت. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان:
دولت تنها یک کار داره و اون این که دست به یک تغییر اساسی در به اصطلاح نظام عراق بزنیم. بایستی یک طرح قابل قبول و باورمندانی راجع به تغییر قانون اساسی و کنار گذاشتن نحوه حکومتداری تا کنون باشه. همین امروز اعلامیه صادر شده که اگر انتخاب نخست وزیر دوباره از بین گروه ها و احزابی که ما تا به حال دیدیم باشه، این تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین عراق در یک دوراهی قرار گرفته، یا تغییر اساسی در سیستم سیاسی مملکت، یا اینکه بعضی ها حق میزنن بعید نیست کشور به طرف جنگ داخلی بره.
دولت و مجلس عراق تا این لحظه نتوانستند پاسخ مؤثر و عملی به مطالبات معترضان بدهند. در آخرین مورد از این تلاش‌های ناکام روز گذشته، اختلاف فراکسیون‌های سیاسی مختلف باعث شد جلسه پارلمان برای اصلاح قانون انتخابات که یکی از خواسته‌های جدی معترضان است برگزار نشود.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر
خب کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. ساعت 19:29:30 رو پشت سر گذاشتیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا و البته پیش از اون مجله کارنامه کاری از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمایت دانشجویان از کارگران در دانشگاه‌ها در تجمع‌های روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای از احضار دست کم 16 عضو خود به پلیس امنیت خبر داد. این سندیکا قوه قضاییه را متهم کرد که در صدد گرفتن تعهد از اعضای شناخته شده این تشکل برای نداشتن فعالیت صنفی و شرکت نکردن در تجمع‌های اعتراضی و در این حال انحلال این تشکل است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سال 83 خورشیدی زمان تأسیس این تشکل تا کنون با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مواجه شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در یک سخنرانی در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو گفت که آزادی‌های مشروع برای همه از جمله مردم، دانشجویان و کارگران باید به رسمیت شناخته شود. سخنان ابراهیم رئیسی در شرایطی ابراز شد که قوه قضاییه در ماه‌های اخیر احکام زندان و شلاق را برای شماری از کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و فعالان کارگری و صنفی صادر کرده است. شماری از کارگران مترو شهر اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 20 ماه دستمزدشان اقدام به راهپیمایی کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران شعار می‌دادند مشکل ما حل نشه، هر روز همین بساطه. جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به اجرا نشدن طرح قاصدک در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، این پرستاران به پرداخت نشدن کارانه و اضافه کاری در 9 ماه گذشته اعتراض داشتند. در روز 16 آذر، روز دانشجو، تجمع‌های دانشجویی در شمالی از دانشگاه‌های ایران برگزار شد که در آنها به وضعیت موجود، از جمله برخورد حکومت با تظاهرات آبان ماه و مشکلات اقتصادی مردم اعتراض شد. در این تجمع‌ها دانشجویان شعارهایی نیز در حمایت از کارگران سر دادند. از جمله این شعارها: دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است، فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم، دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد و ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو و کارگر بودند. همچنین میتوان به شعارهای هپکو فولاد آذراب، کارگران اعتصاب اعتصاب و هفت‌تپه هپکو فولاد کارگران اتحاد اتحاد اشاره کرد.
از هفت‌تپه تا تهران زحمت کشان در زندان،
از هفت‌تپه تا تهران زحمت کشان در زندان.
این نخستین بار نیست که دانشجویان در تجمع‌های خود از کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی حمایت کرده‌اند. اما چرا جنبش دانشجویی این رویکرد را در قبال کارگران و مزدبگیران اتخاذ کرده است؟ شماری از تحلیلگران بر این باورند که رشد اعتراض‌های کارگری هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی در سال‌های اخیر توجه دیگر اقشار را به خود جلب کرده است. در این ارتباط می‌توان به همکاری تشکل‌های کارگری با تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اشاره کرد. محمد پور عبدالله، فعال سابق دانشجویی، در مورد دلایل حمایت جنبش دانشجویی از کارگران عقیده دارد.
در دوران‌های قبلی هم دانشجویان به مسئله اشاره داشتن، منتها کمتر و بیشتر داشته. و من فکر کنم اگه بخوام مقایسه کنم با روزهای دهه 80، به نظر میاد که همبستگی بیشتر شده، به خاطر اینکه در اون دوران دانشجویان چپگرا و کسایی که نظر سیاسیشون جستجوی عدالت اجتماعی هست، در زیر سایه دانشجویان اصلاح طلب و غیره یا لیبرال این صداشون شنیده نمیشد و امروز اون صدا خیلی رساتر شده و بیشتر شنیده میشه. از طرف دیگه فکر میکنم شرایط اقتصادی هم که جامعه داشته این مسئله رو معنی دارتر کرده. یعنی در دهه 80 شمسی هنوز خصوصی شدن دانشگاه و پولی شدن دانشگاه، نئولیبرال شدن دانشگاه اون اندازه پیش نرفته بود که روی زندگی ماها تاثیر بذاره. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که امروز دانشجوها براشون حرفایی که حول مسئله عدالت اجتماعی اگه بخوام خیلی کلی عنوان براش انتخاب کنم براشون بیشتر معنی داره اینه که در زندگی روزمره‌شون این رو خیلی بیشتر می‌بینن تا زمان ما.
سخنان پیمان حکمت‌پور فعال سابق دانشجویی را نیز در همین ارتباط می‌شنویم.
به شکل تاریخی یک پیوند ناگسستنی و ارگانیک بین این جنبش‌های اجتماعی اعتراضی همیشه وجود داشته. در برهه‌هایی از تاریخ بوده که شاید به خاطر شرایط مسلط بر جامعه و یا گفتمان حاکم بر جامعه این ارتباط و یا بهتر بگم نمود بیرونی این ارتباط یک مقداری کمرنگ شده باشه، ولی می‌دونیم که این ارتباط همیشه وجود داشته و همیشه هم تونسته که نمود خودش رو پیدا بکنه. حمایتی که امروز دانشجویان و جنبش دانشجویی از جنبش کارگری نشون میده رو به نظرم میشه از دو منظر توضیح داد. یک بحث همون مسئله‌ایه که خود دانشجویان در اعتراضاتشون و در شعارهاشون به درستی بهش اشاره میکنن و اون این مسئله است که دانشجویان فرزندان کارگران هستن و اون فشاری که به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه امروز به خانواده‌های این دانشجویان وارد میشه رو با پوست و گوشت و استخون درک میکنن و همین هم باعث میشه که هرچه بیشتر به سمت حمایت از جنبش کارگری سوق داده بشن. مسئله دوم این نکته است که دوران دانشجویی یک دوران گذار و موقته و دانشجویان ما امروز به این آگاهی رسیدن که بعد از فارغ التحصیلی اون چیزی که انتظارشون رو میکشه پیوستن به صفوف نیروهای کار و مزد بگیر و در واقع طبقه کارگره. پس میشه گفتش که حمایتی که جنبش دانشجویی امروز از جنبش کارگری نشون میده حمایتی که دانشجویان دارن از آینده خودشون نشون میدن. البته ناگفته نمونه که گسترش اعتراضات کارگری در این چند سال اخیر هم در شکل گیری این حمایت جنبش دانشجویی از جنبش کارگری به نظرم بی تأثیر نبوده.
یک پرسش دیگر هم در این ارتباط مطرح می شود و اون این که چنین حمایت هایی چه نتایجی می تواند در بر داشته باشد. پیمان حکمت پور:
اگر این ارتباط تبدیل بشه به یک ارتباط دو سویه، یک حمایت دو سویه، میتونه بسیار مطلوب باشه و شاید حتی چند سویه بین سایر جنبش‌های اجتماعی اعتراضی مثل اعتراضات و اعتصابات معلمین و یا جنبش زنان. اون چیزی که امروز داره در جامعه ایران اتفاق میفته به خاطر سیاست‌های اقتصادی که حاکمیت از چند دهه قبل پی گرفته و به خصوص در این چند سال اخیر بسیار تشدید شده، این بحث هستش که قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو ما می‌بینیم که در دست یک عده معدودی از افراد متمرکز میشه و بخش‌های بسیار بزرگی از جامعه دارن از این قدرت‌ها محروم میشن. این بخش‌ها در حال حاضر از هم جدا افتادن و جنبش‌های اجتماعی این بخش‌های مختلف، این اقشار مختلف جامعه رو داره نمایندگی می‌کنه. اگر این حمایت‌های چند سویه و چند طرفه بین این جنبش‌های اجتماعی شکل بگیره به نظر من بسیار می‌تونه مطلوب باشه، چون می‌تونه منجر بشه به شکل‌گیری یک جبهه متحد از همه اقشار محروم جامعه در مقابل با کسانی که قدرت سیاسی اجتماعی رو الان در دست دارند.
محمد پور عبدالله هم میگوید
حکومت هم در سال 96 هم امسال به محضی که شورش هایی رو دید در سطح شهر در طبقات محروم تر جامعه سریع رفت سراغ دانشجوها و حتی امسال فکر میکنم خیلی وقیحانه هم برگشتن گفتن که ما این اقدام پیشگیرانه است، یعنی خیلی بی‌تعارف گفتن که قبل از اینکه شما جرم بکنی میخوایم بگیریمتون. من فکر می‌کنم این نشون دهنده اهمیت ارتباط بین این جنبش‌های مختلف اجتماعی و حکومت به خوبی می‌دونه که اگر این ارتباط برقرار بشه بسیار کارش سخت‌تر هست برای کنترل این جریان‌ها و این اعتراضات. و چون این همبستگی خیلی مهمه، من فکر می‌کنم که فعالین باید اینو در نظر داشته باشن که باید به سمت این همبستگی برن و باید بیشتر تلاش کنن و جمهوری اسلامی اجازه به این سادگی هم نخواهند داشت و باید خیلی آماده تر باشن در این زمینه. و به نظر من راه حلش اینه که بلند مدت به این مسئله فکر کنم و ساختاری و پایه‌ای و از شعارهای پرهیاهوی که یک روز میان و یک روز دیگه میرن فاصله بگیرن و به یک نگاه ساختاری تر و استراتژیک تر به جنبش خودشون و به همبستگی با جنبش‌های دیگه فکر کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و با شماره تلفن 20420-2211-2113 در میان بگذارید.